ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروی دریایی ایالات متحده از برخورد تنش‌آمیز قایق‌های تندرو سپاه با ناو آمریکایی خبر داد. دولت جمهوری اسلامی با لغو مصوبه افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفت کرد. تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌های کارگری امروز نیز در برخی شهرهای ایران ادامه یافت. درود شنوندگان ارجمند. مقامات نیروی دریایی آمریکا امروز اعلام کردند یک ناو جنگی آن کشور در تنگی هرمز با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران که مستقیماً به سمت ناو آمریکایی می‌آمدند برخورد تنش‌آمیزی داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، ناو گشتزنی سیروکو هنگام عبور از تنگی هرمز برای ورود به خلیج فارس با 3 قایق تندرو سپاه پاسداران مواجه شد که تا 45 متریش آمدند و تنها پس از بوخهای هشدار و شلیک منور توسط آن ناو جهت حرکت خود را تغییر دادند. نیروی دریایی آمریکا افزود این رویارویی حدود 1 ساعت طول کشید و اقدام سپاه پاسداران منطبق با استانداردهای بین المللی رفتار حرفه‌ای یا ایمنی دریانوردی نیست و خطر اشتباه محاسباتی و برخورد را افزایش می‌دهد. مقام‌های نیروی دریایی آمریکا همچنین به آسوشیتد پرس گفتند که این دومین حادثه مشابه در ماه‌های اخیر است. آنها در این مورد که چرا حادثه قبلی را تاکنون اعلام نکردند توضیحی ندادند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی امروز اقدام هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای باطل کردن افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر را رد کرد. دولت جمهوری اسلامی 2 هفته پیش در مصوبه حقوق این گروه چند صد هزار نفری بازنشستگان را تنها 10% افزایش داد. این در شرایطی بود که بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق این بازنشستگان باید به میزان 38% باشد. پس از اقدام دولت جمهوری اسلامی، راهپیمایی‌ها و تجمع‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای گوناگون ایران تاکنون ادامه داشته است. در این ارتباط ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز گذشته از باطل شدن مصوبه دولت اطلاع داد. با این حال دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی نوشت که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات در مجلس شورای اسلامی از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست. شماری از شهرهای ایران امروز نیز شاهد تجمع‌های اعتراضی و اعتصابات صنف‌های مختلف بودند. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی تجمع کردند. تجمع‌های مشابهی نیز در شوش و کرمانشاه برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی در مورد افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها گزارش شدند. اعتصاب کارگران در شهرک‌های صنعتی محمودآباد، دولت‌آباد، بختیاردشت، میمه، رضوانشهر، نجف‌آباد و دوشاخ امروز نیز وارد 4 رومین روز خود شد. اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب صنف‌های مختلف از جمله بازاریان، معلمان، کامیونداران، بازنشستگان و کارگران صنایع مختلف در هفته‌های گذشته همزمان با رشد نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی به کارزاری روزمره تبدیل شده است. همانگونه که پیشتر در اخبار شنیدی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی امروز اقدام هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای باطل کردن افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر را رد کرد. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
قبل از هر نکته این رو باید گفت که عقب نشینی بخشی از حکومت و سعی گذاشتن روی مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی در واقع دستاورد خیزشیه که بازنشستگان با قدرت و انسجام تونستن این روزها خیابان رو تسخیر کنن و اعتراضشون رو به وضعیت موجود در خیابان فریاد بزنن. بیانیه شورای بازنشستگان هم روی این مسئله تاکید کرده و گفته جریاناتی مثل اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر و کانونهای بازنشستگی نمیتونن این رو به نفع خودشون مصادره کنن و اگر به مرحله اجرا هم در بیاد پایان مطالبه گری بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و اون رو در واقع به گامی رو به جلو برای تحقق مطالبات دیگه تلقی کرده. اما از اون طرف دولت که سیاست یورش و تهاجم به سفره و معیشت دستمزد بگیران و گرسنه سازی هرچی بیشتر مردم رو در دستور کارش داره و نمیخواد گشایشی در اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد بشه، شورای اطلاع‌رسانیش نظر هیئت تطبیق مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت رو نپذیرفته و در توضیحاتش گفته که هیئت تطبیق دارای اون جایگاهی نیست که مصوبات دولت رو ابطال کنه و به نظر میاد حکومت هرچند نگران گسترش اعتراضات هست اما به این سادگی هم حاضر نیستن به خواسته های این بخش از بازنشسته ها بده، به این خاطر که با دسیسه هایی مثل لغو مصوبه قبلی در مورد میزان دستمزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه های دولتی مانع از پیوستن اونها به اعتراضات شد و همینطور با اختلاف انداختن بین بازنشسته ها با فرمول بندی هایی مثل همکار و غیر همکار، حداقل بگیر، متوسط بگیر و حد اکثر بگیر، خود بدنه بازنشسته رو هم از همدیگه جدا کرده و اینطوری از توان و زهر اعتراضاتشون کم کرده و از طرف دیگه روی موضوع فرسایشی شدن اعتراضات هم حساب میکنه و ارزیابیش اینه که بالاخره بازنشسته ها انرژی و توانی دارن و نمیتونن توی شرایط گرمای آب و هوا و به هر حال با سن و سالی که دارن خیلی به اعتراضات ادامه بدن، ضمن اینکه ابزار دیگه‌ای ندارن که برای حکومت هزینه ساز بشه، به عبارتی کارگر شاغل نیستن که مثلا دست به اعتصاب بزنن و بخوان خللی در فعالیت‌های یک کارخونه ایجاد بکنن و دست آخر اینکه ابزار سرکوبی هم داره و در شرایطی که کار اعتراضات بالا گرفت روی قدرت سرکوب و قلقم معترضان هم حساب ویژه‌ای باز کرده. اما تا همین جا هم، یعنی اگر دولت مصوبه خودش رو لغو بکنه و همون 38% رو هم به سایر سطوح بازنشسته‌های تامین اجتماعی بده، بازم برد کرده، به این خاطر که سیاست غارت مزد و سرکوب مزدش رو از راه‌های دیگه‌ای مثل افزایش مالیات دستمزد بگیران، افزایش مالیات اقلام مصرفی، حذف یارانه کالاهای اساسی، حذف ارز ترجیحی، چاپ پول، افزایش بهای مسکن و همینطور افزایش قیمت دلار جلو برد. بنابراین اگر هم عقب نشینی کنه به لحاظ اعمال و اجرای سیاست‌های ریاضتی که به کار گرفته تا از هر راهی با هر روشی نون مردم رو به اصطلاح ببره، همونطوری که گفتم چیزی رو از دست نداده، به این خاطر که این افزایش 38% تنها یک افزایش اسمی و روی کاغذ خواهد بود، چون ما به ازای این افزایش و بلکه صدها برابر اون رو از راه‌های دیگه‌ای که عرض کردم پیشاپیش به جیب خودش برگردونده. در هر حال اون چه که امروز در حال جریانه اینه که حکومت تلاش داره برای به اجرا در آوردن اون چیزی که اسمش رو جراحی اقتصادی گذاشتن، قوانین و مصوبات خودش رو هم دور بزنه و به نوعی مقررات زدائی کنه و یک کلمه هم نگه که بالاخره منابع حاصل از این جراحی اقتصادی و حذف یارانه ها و افزایش نرخ دلار و منابع مالیاتی رو که به هر حال داره به جیب میزنه کجا و چطور قرار هزینه بشه.
پیمان شجیراتی بود، عضو کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب. افزایش بهای انرژی و مواد خوراکی این روزها در عرصه بین المللی از مسائل عمده شمرده می شود. اوکراین و متحدان غربیش روسیه را متهم می کنند با ادامه جنگ بحران مواد غذایی را به سلاح تبدیل کرده است. آنا رایسکایا،
رئیس جمهور اوکراین خطاب به مقام های اتحادیه افریقا این قاره را گروگان جنگ روسیه علیه اوکراین خواند. ولادیمیر زلنسکی طی سخنرانی ویدئویی گفت عوامل متعدد بحران مواد غذایی را به وجود آورده، اما تهاجم نظامی روسیه و محاصره بندرهای اوکراین کمبود و گرانی را به سطحی کم سابقه رسانده و بر زندگی 400 میلیون نفر در کشورهایی که وارد کننده محصولات کشاورزی از اوکراین بودند تأثیر می‌گذارد. او تأکید کرد اگر روسیه جنگ را آغاز نمی‌کرد، میلیون‌ها نفر در آفریقا، آسیا و سایر نقاط جهان مجبور نبودند با کمبود مواد غذایی و رشد فاجعه بار بهای آن دست و پنجه نرم کنند.
Якби не російська війна, люди в Африці, в Азії та будь-те ще не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукт.
دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا راه‌های مختلف از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین را بررسی و توافق کردند. حدود 2 میلیارد یورو برای کاهش پیامدهای بحران غذایی در جهان به ویژه آفریقا اختصاص دهند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت با بستن راه‌های صادرات میلیون‌ها تن گندم در اوکراین، در شرایط افزایش قحطی در جهان، روسیه مرتکب جنایت جنگی شده.
Millions of tons of wheat remain blocked in Ukraine while in the rest of the world people are suffering hunger. This is a real war crime.
مکی‌سال، رئیس اتحادیه آفریقا، اوایل ماه جاری میلادی طی سفر به مسکو از روسیه خواست برای کاهش مشکلات ناشی از کمبود و گرانی مواد غذایی به آفریقا کمک کند. اواخر ماه جاری، جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، که امسال میزبان گروه 20 از جمله رئیس جمهور روسیه خواهد بود، قصد دارد طی سفر به مسکو ولادیمیر پوتین را متقاعد کند، به دنبال راه حل برای بحران مواد غذایی باشد. روسیه با رد هر گونه مسئولیت، انگشت اتهام را به سوی اوکراین و غرب نشانه رفته. اما مارگاریتا سیمونیان، سردبیر راشا تودی، مهمترین رسانه وابسته به کرملین، در حضور رئیس جمهور روسیه گفت از افراد بسیاری در مسکو شنیدم تمام امیدمان به گرسنگی است، بدین معنا که با افزایش گرسنگی در جهان غرب تحریم ها را لغو می کند و دوباره با ما دوست خواهد شد.
Вся надежда на голод. Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они образумятся, и санкции снимут, и вообще будут с нами дружить.
اوکراین در سالهای پیشین هر ماه 5 تا 6 میلیون تن غلات صادر میکرد، اما طی 4 ماه گذشته صرفاً توانسته 4 میلیون تن به خارج منتقل کند. برآورد شده بین 20 تا 25 میلیون تن از محصول سال گذشته در بندرهای محاصره شده اوکراین بلا تکلیف باقی مانده و به رغم کاهش چشمگیر کشت سال جاری، تا پاییز این حجم به حدود 70 تا 75 میلیون تن افزایش خواهد یافت. دنیس مارچوک، کارشناس مسائل اقتصادی، توضیح می‌دهد حذف صادرات محصولات کشاورزی اوکراین چه پیامدهایی برای جهان دارد.
در سالهای خوب اوکراین حداقل 50 میلیون تن غلات صادر می‌کرد. امسال 1/4 مزرعه ها به خاطر جنگ کشت نشده و میلیون ها تن گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان، مهمترین محصولات کشاورزی صادراتی اوکراین، به بازار جهانی عرضه نخواهد شد. ماه مارس تنها روزهایی پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه، شاخص قیمت کالاهای غذایی سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل رکورد تاریخی را شکست و از آن زمان وضعیت بدتر نیز شده. گرانی دلیل افزایش گرسنگی است. اگر سال گذشته نهادهای بین المللی برآورد می کردند حدود 770 میلیون نفر از قحطی رنج می برند، از ابتدای سال این رقم به 860 میلیون نفر رسیده. با ادامه این روند سال آینده از لحاظ تأمین مواد غذایی فاجعه بار خواهد بود.
همزمان با ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی از اوکراین، روسیه از مناطق اشغال شده غلات می‌برد. گزارش‌های بسیاری درباره مسیرها و مقاصد و میزان محصولات کشاورزی به سرقت رفته از اوکراین منتشر شده. سه‌شنبه خبرگزاری روسی تاس گزارش داد میلیون‌ها تن غلات از استان‌های خرسون و زاپوریژیا به روسیه و کریمه و از آنجا به کشورهای آفریقا، آسیا و خاورمیانه منتقل خواهد شد. همچنین شورای پارلمانی کراسنودار در مصوبه اعلام کرد کمبود غلات در این ناحیه فدرال روسیه با محصولات کشاورزی منتقل شده از اوکراین جبران خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
و هم پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042 02 21-12-21-13 اخبار و گزارش ها هر ساعت.